ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته، شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 7 روز از ماه می سال 2011 میلادی. همکارانم گزارش ها و گفتگوهایی برای شما تدارک دیدن درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اما اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم الهه روانشاد. الهه شب خوش.
شب شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا هم خوش.
الهه چه خبرهایی رو انتخاب کردی که برای
شنوندگان؟ اول با هم تیک کنیم، گفتید خلاصه مهمترین خبر.
خلاصه، چون فکر میکنم چون مطالب زیادی باید در مجله با آگاهی شنوندگان عزیز برسونیم، اگر لطف کنی هرچه خلاصه تر بهتر.
حتما، با کمال میل. افراد مسلح طالبان امروز شنبه به خانه والی قندهار و چندین ساختمان دولتی در این شهر حمله کردند. ساختمان‌های فرمانداری، شهرداری و اداره امنیت ملی از جمله اهدافی بوده که افراد مسلح طالبان به آنها حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این درگیری‌ها دست کم 23 زخمی بر جای گذارده که روانه بیمارستان شدند. خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی می‌گوید صدای 17 انفجار نیرومند در شهر قندهار را شنیده است. افراد طالبان این حملات را بخشی از عملیات موسوم به بدر خواندند. گروه طالبان افغانستان امروز با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید مرگ رهبر القاعده اعلام کرد که مرگ بن لادن روح تازه‌ای به نبرد علیه نیروهای خارجی می‌بخشد. معاون شهردار تهران گفته به زودی تمامی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های تهران باید به هنگام اذان از طریق گیرنده‌های رادیویی خود نسبت به پخش اذان با صدای بلند اقدام کنند. جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفته است با توجه به تردد 80,000 دستگاه تاکسی در سطح شهر تهران، با این اقدام صدای اذان به یک بار در کل شهر تهران تنین انداز خواهد شد. ایستگاه‌های مترو، فرودگاه و پایانه‌های اتوبوسرانی بوستان‌های تهران نیز در این برنامه موظف به پخش اذان با صدای بلند و از طریق بلندگوها خواهند بود. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزایش قیمت محصولات تولیدی را تا پایان خرداد ماه ممنوع کرده است. ابوالفضل روغنی در این حال تاکید کرده است در حال حاضر دیگر تولید مقرون به صرفه نیست. پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مدیران دولت تولید کنندگان را تهدید کرده بودند اگر قیمت محصولاتشان را افزایش دهند سر و کارشان با زندان خواهد بود. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم در فروردین ماه امسال را بیش از 13% اعلام کرده بود. به گفته مخالفان تانک‌های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته شاهدان عینی مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش کردند تا با ایجاد زنجیره انسانی جلوی پیشرفت تانک‌ها را بگیرند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان تظاهرات روز جمعه در این شهر نیروهای امنیتی سوریه 26 معترض را کشتند.
متشکرم. الهی روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در سوریه نارامی ها ادامه دارد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه ای از حکومت بشار اسد خواست دست از خشونت علیه معترضان بردارد. گزارشی از حسن جعفری خواهید شنید. از وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چه خبر؟ همکارم بهروز کارونی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. با بار دیگر نام جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایران در 64مین جشنواره سینمای کن می‌درخشد. گزارش و گفتگویی از همکارم شهرام میریان. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدیم، از جمله سری به موزه شوش دانیال خواهیم زد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. دیروز جمعه در سوریه روز نافرمانی و مبارزه بود. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد بخواهد همچنان روش‌های خشونت‌آمیز متحدش ایران را سرمشق قرار دهد، با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد. اجازه بدید به گزارشی در همین زمینه از همکارم حسن جعفری گوش کنیم.
روز نافرمانی روز خونینی در سوریه بود و حکومت بشار اسد سرکوب تظاهر کنندگان را همچنان با شدت و حدت ادامه داد. سرکوب ها به حدی شدید بود که کاخ سفید اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد بخواهد این شیوه را ادامه دهد، با پاسخی درخور از جانب جامعه بین الملل روبرو خواهد شد. معترضان در سوریه دیروز را جمعه تحدی یا اعتراض و نافرمانی نامیده بودند و از پیش اعلام کرده بودند بعد از نماز جمعه در تمامی شهرها تظاهرات به پا خواهند کرد. بلافاصله پس از پایان نماز جمعه، مردم خشمگین در خیابانها به راه افتادند. سه شعار اصلی آنها آزادی، سرنگونی رژیم و پایان محاصره شهر درعا بود. اما پس از آنکه معترضان شروع به پرتاب سنگ کردند، نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و سلاح‌های جنگی استفاده کردند. نیمی از کشته‌های دیروز در شهر هومس، سومین شهر بزرگ سوریه بود. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، مأموران امنیتی برق برخی محلات شهر از جمله محله سبا را که دست کم 5 نفر در آنها کشته شدند، قطع کرده بودند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش کرده شهر هومس در حالتی شبه محاصره است و چندین تانک وارد شهر شده در برخی محلات موضع گرفتند. به جز هومس، تظاهرات در دیگر شهرها هم با خشونت نیروهای حکومتی روبرو شد. آنگونه که رویترز گزارش کرده در دیر الزور، شهری در شرق سوریه، دست کم 4 نفر با شلیک مستقیم کشته شدند. شهر همات در شمال هومس هم به گفته مدافعان حقوق بشر 6 کشته بر جای گذاشته. تظاهرات در دمشق پایتخت سوریه هم با جمعیتی انبوه برگزار شد. تصاویری که خبرگزاری ها مخابره کردند جمعیت انبوهی را در برابر مسجد جامع الحسن نشان می دهد. تظاهر کنندگان دمشقی نیز فریاد تغییر سر داده بودند. فریادی که در بانیاس و حسکه و بلدات هم بلند بود. از سوی دیگر سیر بازداشت‌ها هم همچنان در سوریه ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در دور جدید دستگیری‌ها از پنجشنبه شب نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به ویژه در هومس و بانیاس شماری از معترضان را بازداشت کردند. دیروز هم ریاض سیف یکی از رهبران معترضان در دمشق بازداشت شد. در واکنش به سرکوب‌های خونین دیروز، کاخ سفید آمریکا این سرکوب‌ها را قویاً محکوم کرد و اعلام داشت که اگر دمشق بخواهد این رویه را پی بگیرد، با تحریم‌های سخت روبرو خواهد شد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید دیشب منتشر کرد آمده است، حکومت سوریه همچنان پا جا پای متحدش ایران می‌گذارد و در برابر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به روش‌های وحشیانه دست می‌یازد و به طرز وقیحانه‌ای حقوق بشر را نقض می‌کند. حدود 10 روز پیش باراک اوباما تحریم‌هایی را امضا کرد که 3 تن از مقام‌های رژیم سوریه و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف می‌گرفتند. اما در بیانیه تازه کاخ سفید گفته شده است اگر این اقدامات تأسف‌بار همچنان ادامه یابد، آمریکا گام‌های بیشتر علیه حکومت سوریه برخواهد داشت. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم دیروز اعلام کرد 13 تن از مقام‌های بلندپایه سوریه را تحریم می‌کند. تصمیمی که با استقبال آمریکا روبرو شده. در 7 هفته‌ای که از شروع تظاهرات و اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد، بیش از 500 نفر کشته و دست کم 2500 نفر بازداشت شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌ها از انتقال گروهی از زندانیان سیاسی و عادی به زندان قرچک ورامین حکایت دارد. زندانی که در گذشته مرغداری بوده و دارای شرایط نامناسب بهداشتی است. از جمله زندانیانی که به این زندان منتقل شدند، شبنم مددزاده، فعال دانشجویی، و فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، عضو سابق رهبری جامعه بهائی ایران هستند. همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در باره وضعیت زندانیان سیاسی، با هم میشنویم.
زندان قرچک ورامین، زندانی که قبلا مرغداری بوده است. این محل از سوی قوه قضاییه برای اسکان حداقل 200 زندانی سیاسی و عادی انتخاب شده است که پیش از این در زندان رجایی شهر کرج و چند زندان دیگر نگه داشته می شدند. یکی از اعضای خانواده زندانیانی که به این زندان منتقل شده است، به نقل از او در توصیف این زندان واقع در قرچک ورامین می گوید:
شرایط زندان بی نهایت بد هستش. یک ساختمان بزرگ هستش، در این زندان سلولی وجود نداره که همه در اون سالن هستن.
وی همچنین اشاره میکند که وضعیت زندان قرچک ورامین از نظر بهداشتی بسیار بد است.
فقط 4 تا دستشویی و توالت وجود داره. از لحاظ شرایط دستشویی ها بسیار کثیف هستش و در تمام قسمت دستشویی از لحاظ تعفن و بوی بدی که وجود داره خیلی غیر قابل تحمل هست و شرایط بسیار بسیار بد هستش. از لحاظ دادن غذا بهشون نمیرسن غذاها، به زندانی ها به طور همیشگی نمیرسه، مقدار غذاها کم هست.
در همین ارتباط عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده، فعال دانشجوی زندانی، به نقل از دخترش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که زندان قرچک ورامین حمام و توالت درستی ندارد. در یک جا هم ظرف شسته می شود هم لباس، و در همان جا نیز زندانیان حمام می کنند. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، زندانیان سیاسی و نیز زندانیان عادی با اتهام‌های مختلف مانند چاقوکشی، قتل، تیغ‌زنی و اعتیاد به مواد مخدر در زیر سقف یک سوله زندگی می‌کنند. شبنم مددزاده، دبیر سابق سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، در اسفند سال 87 بازداشت و در بهمن سال 88 به تحمل 5 سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد. در این خصوص کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اشاره کرده است که خانم مددزاده نباید به زندان دیگری منتقل می‌شد. پدر شبنم مددزاده همچنین به نقل از دختر خود به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که دکتر بهداری زندان قرچک ورامین به او گفته که آنها را به این زندان آورده‌اند که شکنجه بدهند. یکی از اعضای خانواده زندانیانی که به این زندان منتقل شده است نیز می‌گوید:
مسئولین می‌خوان به هر نحوی که شده مسئله مرگ تدریجی و زودتر برای اینها به وجود بیارن. شرایط بسیار نامناسب و طاقت فرسایی که هیچ انسانی، نه تنها حتی حیوان هم، برای اون جایز نیست.
بر اساس گزارش ها، از دیگر زندانیانی که به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو عضو سابق رهبری جامعه بهائی ایران هستند. خانم ها کمال‌آبادی و ثابت همراه با جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در مرداد ماه سال گذشته و پس از 4 جلسه محاکمه هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. این احکام انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. دوستان، یکی از رسالت‌های رادیو در پخش خبر و گزارش، پخش دیدگاه‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا نیز هست. در اینجا به صدای شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آخه فکری به حال این مردم بدبخت بی‌نوا کن، چیزی نمی‌خوان جز آزادی، ملت ایرانو سوریه هیچی نمیخواد. ایداد بر ما ملت ایران. ایداد. واقعا موندم جوونی ما اول زندگی ما تو ایران تو دوره احمدی نژاد سوزوندم. از شما میخوام یه فریاد رسی باشید به ما و بتونید دستامون رو بگیرید و این هلاکتی که داریم نجات پیدا کنیم.
میخوام بگم آقای احمدی نژاد دستتون درد نکنه که اینقدر فکر جمهوری اسلامی ایران هستید. به وجود اصلا بچه کنار تخته.
آقای خابلی فقط کم مونده بگی من خدایم، استغفر الله. یه حرفا چیه؟
من از ایران تماس میگیرم، از قانون جمهوری اسلامی خسته شدم. تو جمهوری اسلامی اصلا ارزش مرد صفره، هیچ ارزشی به مرد نمیده. مرد و مردانگی در جمهوری اسلامی هیچی.
میخواستم بگم به این آقایونی که میان زنگ میزنن و اعلام میکنن که داخل ایران از این برنامه های نمیدونم ناامنی و این چیز هست، شما بی خود میکنین که همچین نظری میدین. اتفاقا داخل ایران خیلی هم خوبه، خیلی هم امنیت برقراره. از رهبر عزیزمون، از رئیس جمهور محترممونم واقعا راضی هستیم. مهدی هستم از بندرلنگه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. دوستان برای گرفتن تماس با رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز پیامگیرهای ما در اختیار شماست. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و همینطور شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14. شماره تلفن دیگری رو هم در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید دیدگاه هاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر برنامه شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 و همینطور میتونید از طریق اسکایپ هم با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه در جستجوگر اسکایپ تایپ کنید تا مستقیما با رادیو فردا با پیامگیر ما در ارتباط قرار بگیرید. و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن 201-202-82-87-220 که شماره مستقیما به شهر پراگ و پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه. دوستان آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و میتونید از طریق پیامک با شماره تلفن 2420-603-874-150 نیز با ما تماس بگیرید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان. و ما در حالی که کمتر از یک هفته به گشایش 64مین جشنواره سینمایی کن باقی مانده، دفتر این جشنواره بعد از ظهر روز شنبه امروز اعلام کرد فیلمی با نام این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و همچنین فیلم با امید دیدار از محمد رسولوف به لیست دیگر فیلم های برگزیده فستیوال امسال افزوده شده است. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا درباره حال و هوای فیلم این فیلم نیست ساخته جعفر پناهی و میرطهماسب به شهرام میریان چنین میگوید.
این فیلم نیست ساخته آقای پناهی و آقای میرطهماسب در یک روز ساخته شده و تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میرطهماسب تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن. کل فیلم برداری هم در یک روز و در منظر آقای پناهی گرفته شده و فیلم ماجرایی است که در روز چهارشنبه سوری میگذره. کارگردانی است که در حقیقت در منزلش محبوسه و قادر به ساخت فیلم نیست و اون روز تصمیم میگیره که در همون چهار دیواری اقدام به ساخت این فیلم کنه، چرا که معتقده اگر هنرش رو ادامه نده مسیر زندگیش مسیر مثبتی نخواهد بود.
آیه بختیاری، آیه جعفر پناهی در حالی این فیلم نیست رو مشترکاً با آیه میرطهماسب ساختن که پیش از این یک محکومیت سنگین شغلی نصیبشون شده، یا به عبارت دیگر هنوز دادگاه تجدید نظر آقای پناهی تشکیل نشده، ولی با این حال ما میبینیم که خب فیلمی ساختن و این فیلم رو روانه جشنواره کن کردن.
به همگان مطلع هستن 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از هر گونه حرفه، ولی اون چیزی که مسلمه در حکمی که برای آقای پناهی صادر شده هیچ جا نیامده که ایشون حق بازیگری نداره. در این فیلم آقای پناهی نقش اولین فیلم رو بازی میکنه و کارگردانیش هم مشترک هست. فیلمی است که در واقع تصویرگر شرایط دشواری است که امروز سینما و سینماگران ایرانی در اون قرار دارند.
از این فیلم نیست که بگذریم آقای عباس بختیاری، میرسیم به فیلم به امید دیدار ساخته آقای محمد رسولوف که در بخش نوعی نگاه 64مین فستیوال جهانی کن به نمایش در میاد. آقای رسولوف هم محکومیت سنگینی نصیبشون شده.
بله، آقای رسولوف به 6 سال زندان محکوم شدن، همچون آقای پناهی منتظر پاسخ دادگاه تجدید نظر هستند و تو این فاصله این دو کارگردان فیلم ساختن. البته موقعیت آقای رسولوف موقعیتی دیگری بوده، با مجوز این فیلم ساخته، ولی نه با این سناریویی که در این فیلم آمده. قصه قصه بسیار تلخی است از یک زن وکیلی که در پی پرونده شخصی است که محکوم.
پرسش بعدی من آقای عباس بختیاری از شما این استش که آیا این فیلم ها در لیست فیلم هایی که قرار است در این جشنواره به نمایش در بیاد آمده؟
بله، شنبه 7 مه سایت رسمی فستیوال اعلام کرده که هر دو فیلم در بخش رسمی فستیوال حضور دارن. فیلم آقای جعفر پناهی و آقای میرطهماسب در یک روز ویژه، نمایشی ویژه براش گذاشتن با حضور تمام برجستگان سینما که امسال دعوت فستیوال هستن، و فیلم آقای محمد رسولوف به امید دیدار در بخش مسابقه. آرزو میکنیم هر دو موفق باشن. موفقیت اونا موفقیت سینمای ما هست. همچنین توی تماسی که خودم با دفتر فستیوال کن داشتم، اعلام کردن که روز اول افتتاح فستیوال کن روز ویژه است که بخش 15 روز کارگردانان کالسکه طلایی رو اهدا میکنه به آقای جعفر پناهی به خاطر دفاع از انسانیت، حمایت از حقوق بشر. این اولین بار است که یک سینماگر ایرانی موفق به دریافت جایزه کالسکه طلایی از فستیوال جهانی کن میشه.
در پایان گفتگو با آقای بختیاری بجاست که به این موضوع هم اشاره بکنم که آقای پناهی و میرطهماسب در نامه‌ای که خطاب به جشنواره جهانی کن نوشتند گفتند که امکانات کنونی سینما ما را به این یقین رسانده که امروزه اگر فیلمسازی نتواند فیلم بسازد، تنها و تنها خودش مقصر است. واقعیت ناهنجاری که امروز بر سینما و سینماگران ایران حاکم است ما را بران داشت چشم بر این واقعیت هرچند گذرا نبندیم و بخشهایی از آن را که در ما منعکس بود به تصویر بکشیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. تیتر اول سایت ما: حمله دوباره امام جمعه تهران به احمدی نژاد در جمع حامیان آیت الله خامنه‌ای. تیتر دوم وبسایت ما: پنتاگون 5 ویدیویی تازه از اسامه بن لادن منتشر کرد. برای خواندن و دیدن این مطلب به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و برنامه جنجالی 23 تلویزیون جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه به سراغ موزه شوش دانیال در شهر شوش خوزستان رفته. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور گوش کنیم.
روز جمعه 16 اردیبهشت در برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی در مورد موزه شوش دانیال در شهر شوش خوزستان پخش شد که حیرت بسیاری را برانگیخت. در این گزارش محوطه باز موزه شوش دانیال نشان داده می شود که در آن محفظه های شیشه‌ای سنگ های مربوط به دوران هخامنشی و اشکانی شکسته شده و خیلی راحت می شود سنگ ها را لمس کرد و یا به آنها آسیب رساند. از سوی دیگر این موزه محافظ ندارد و می شود سنگ های مربوط به 2500 سال پیش را از محوطه برداشت و به بیرون منتقل کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی که به طور مستقیم زیر نظر رهبری است، به ندرت سراغ موضوعات میراث فرهنگی می رود، اما این بار سازمان میراث فرهنگی که تحت نظر رئیس جمهوری است، مورد انتقاد شدیدی از سوی برنامه 23 قرار گرفته.
همونطور که ملاحظه می‌کنید، آثار باستانی مثلا توی قاب‌های شیشه‌ای قرار گرفته، ولی خب این شیشه‌ها حالا به چه علت شکسته شده، ولی خیلی راحت میشه این آثار رو لمس کرد. سمت چپ هم مثل اینکه سنگ قبر یکی از پادشاهای دوره اشکانی بوده، از این بغل قشنگ میشه رفت این سنگ قبر رو لمس کرد. نکته جالبترش اینه که حالا اونه یه ذره سنگینه، نمیشه زیاد جا به جاش کرد، ولی اینا رو فکر کنم خیلی راحت بتونیم اینجا منتقل بکنیم، کسی که متوجه نمیشه چون جلو درم هیچ حراستی نبود.
گزارشگر در این برنامه در محوطه باز موزه راه میرود و سوالهایی را میپرسد که چرا محفظه های شیشه‌ای شکستند، چرا برخی از این آثار محفظه شیشه‌ای ندارند و یا چرا هیچ محافظی در موزه حضور ندارد و میتوان به راحتی آثار باستانی را به خانه برد. اگرچه بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است آثار باستانی سنگی محفظه نمیخواهند، اما باید به دقت از آنها نگهداری شود.
در خصوص ساختارهای سنگی نه فقط در ایران بلکه خیلی از کشورهای دیگه مشکل حفاظت و نگهداری از اونها مطرح هستش. به طور مشخص در ایران ما ساختارهای سنگی بزرگی که داریم، فرض بفرمایید در شهر باستانی شوش یا در پارسه یا همون تخت جمشید یا پاسارگاد یا جاهای دیگه که هستن، از یک طرف کل اینها رو نمی‌شود که زیر پوشش حفاظت برد به این مفهوم که برای اونها سقف تعبیه کرد یا کل اونها رو داخل موزه یا داخل محفظه گذاشت. شما در نظر بگیرید که ما یک مجموعه بسیار بزرگ به اسم تخت جمشید داریم با وسعت چند هکتار که اگر کل اون رو بخوایم داخل سقف، یعنی زیر سقف یا داخل محفظه بگذاریم، امکان پذیر نیست. اما از طرف دیگر مراقبت‌های ویژه‌ای هم از اونها به عمل میاد، بازرسی های دوره ای میشه، اگر مشکلی داشته باشند سعی میشه که برطرف بشه. بحث دوم بحث حفاظت از اونهاست، به طور دقیق باید از اونها حفاظت به عمل بیاد که خب به هر حال کسی نتونه اونها رو جابجا کنه یا کسی نتونه اونها رو از محوطه ها خارج بکنه.
شهرستان شوش در نزدیکی دسفول و در 100 کیلومتری اهواز در استان خوزستان واقع است. شهر شوش در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح به وجود آمده و در آن بناهای تاریخی با ارزشی چون زیگورات چغازنبیل مربوط به حدود 3000 سال پیش، آرامگاه دانیال نبی مربوط به 700 سال قبل از میلاد، محوطه باستانی هفت تپه، قصر آپادانات و تپه های باستانی آکروپول وجود دارند. آنطور که بیژن روحانی میگوید، آثار باستانی که در موزه شوش دانیال جمع‌آوری و نگهداری میشود، دارای ارزش فوق‌العاده‌ای هستند.
هر قطعه از این آثار وقتی که از محوطه های اصلی خودشون خارج بشن در حراجی های بین المللی، حالا یا به صورت قاچاق یا به صورت به قول معروف زیرزمینی، میتونن به قیمت های بسیار گزافی به فروش برسن. وقتی که شما یک محوطه رو مثل شوش دارید که از میدونید که شوش یکی از کهن‌ترین نقاطی است در ایران و البته در کل منطقه خاورمیانه یا در جهان، و آثار دوره هخامنشی که اونجا هست، پایتخت هخامنشی هم که اونجا بوده اهمیت ویژه‌ای داره، کاخهای هخامنشی که اونجا هست، اگر میآیند و بخشی از اون رو تبدیل به موزه میکنند و اون رو داخل ویترین قرار میدن، شایسته اینه که حداقل خود اون ویترین ها بهش رسیدگی بشه، شکسته نباشه، نگهبانی درستی داشته باشه، به درستی تحت استانداردهای روز دنیا باشه. چون ما چند تعداد محوطه در دنیا داریم که ارزش شوش رو داشته باشن، اینها به هر حال محوطه های انگشت شماری هستند.
موزه شوش که در سال 1345 و 45 سال پیش افتتاح شده، با زیربنای 550 متر مربع در باقی در حدود 15000 متر مربع در کنار کتابخانه عمومی شوش قرار دارد.
بله، مانیا منصور گزارش میداد درباره وضع اسفبار موزه شوش دانیال. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان با ما حتما تماس بگیرید، نظر دیدگاه خودتون، پیشنهاد و حتی انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ها رو که یادآوری کردم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.